من با من علیرضا نایینی و برنامه یار مهربان همراه باشید.
مسابقه یار مهربان.
مسابقه یار مهربان با همراهی شما مهربانان داره راه خودش رو باز میکنه و به جلو پیش میره. ازتون خواهش میکنم بسته های صوتی خودتون رو هرچی زودتر برای مدیر کانال یار مهربان ارسال کنید. بسته صوتی چیه خودتون خوب میدونید. 50 تا 80 ثانیه از کتاب رو بخونید و برای مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال کنید تا ساعت 12 ظهر فردا فرصت دارید برای این کار. سوالات در کانال نمایش داده میشه و در رادیو نمای معارف هم قابل مشاهده است. بریم سراغ سوال اول امروز. چرا سلیمه زندان امنیتی رژیم بعث رو جایگاه ابدی زندانی میدونست؟ گزینه 1. برای اینکه تمام زندانیان امنیتی رژیم بعث به حبس ابد محکوم میشدند. گزینه 2. برای اینکه زندانیان امنیتی رژیم بس مدت محکومیتشون معلوم نبود و تاریخ آزادی نداشتن. و آخرین گزینه، چون مادام العمر بودن ریاست جمهوری در حزب بس باعث شده بود زندانیان امنیتی تا پایان عمر رئیس جمهور زندونی بمونن. پایان 3 گزینه و پایان سوال اول. گزینه مورد نظرتون رو تو خاطرتون نگه دارید. 3 تا سوال دیگه میپرسیم. در کنار اون گزینه ها یک عدد 4 رقمی به دست میاد که همراه با نام و نام خانوادگی برای مدیر کانالمون انشاءالله ارسال خواهید کرد.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
بله، یار مهربان جذاب خواهد بود با حضور شما شنونده های عزیزمون در کانال ما در پیام رسان سروش. کانالمون هم اسمش مثل برنامه‌مون یار مهربان به فارسی جستجو کنید و عضو این کانال بشید. میخواییم بریم سراغ سوال دوم. نتیجه اعتصاب غذای دختران اسیر ایرانی در اردوگاه حزب بعث چی شد؟ گزینه 1. به اردوگاه اسیران جنگی منتقل شدن و در فهرست صلیب سرخ قرار گرفتن. گزینه 2. رژیم بعث برای فاش نشدن ماجرای اسارت اونها به آزادیشون تن داد. و گزینه 3. وقتی یکی از اونها از شدت گرسنگی شهید شد، رژیم بعث اجباراً به خواستشون تن داد. سوال دوم تموم شد. گزینه صحیح رو از بین گزینه 1 و 2 انتخاب کنید، در کنار گزینه صحیح سوال اول قرار بدید. سوال سوم و چهارم هم باقی مونده. میانه های برنامه‌مون که میشه، نوبت میرسه به خوانش کتاب توسط همکار محترممون خانم توکلی. کتاب من زنده‌ام رو ایشون برای ما خوندن. شما چطور؟ اگه این کار رو انجام دادید تا 12 ظهر فردا برامون ارسالش کنید.
بعد از 1 ساعت مردی میان سال و میان قامت با هیکلی رنجور و استخوانی اما چهره ای نورانی و بشاش، در حالی که خنده بر لب داشت، با کیسه بردوش وارد اتاق شد و گفت: من علی اکبر ابو ترابی هستم. برادرها نقیب احمد رو تحت فشار شدید قرار دادن که یکی از برادرای ایرانی در شرایط امنیتی برای چند دقیقه با شما صحبت بکنه و این امر رو به من واگذار کردن. این کیسه پر از سبزی‌های همین باغه که برادرها زحمت کشیدن و براتون فرستادن. با دیدن حاج آقا ابو ترابی نور و امیدی در دلمان تابیدن گرفت. شور و شادی بی حدی وجودمان را فرا گرفته بود. نمی‌دانستیم چطور باید تشکر کنیم. او می‌خواست در مقابل آن ظالمان گرگ صفت با غیرت و مردانگی که در خود و دیگر برادران وجود داشت از ما حفاظت کند. پرسید: چرا لباسای شما مندرسه و این همه وصله و پینه داره؟ گفتیم: این لباسای خودمونه که از روز اول اسارت به تن داشتیم. هنوز لباس اسارت عراقی ها رو تنمون نکردیم. با شنیدن این جمله نتوانست جلوی گریهش رو بگیرد. عدنان با دیدن گریه برادر ابو ترابی گفت: وقت خلاص. برادر سید علی اکبر ابو ترابی محترمانه از او چند دقیقه دیگر وقت خواست و گفت: من از طریق صلیب سرخ تا حدودی شرح ماجرای شما رو شنیدم. شجاعت و پاکدامنی شما ما رو سرفراز کرده، به قد همه ما اضافه کرده. از رنجی که شما در اون زندان‌ها بردین، ما مردا خجالت کشیدیم و دیگه از رنج ناله نکردیم.
بله، چند خطی با کتاب من زنده‌ام خاطرات خانم معصومه آباد همراه شدیم با خانش همکار محترم خانم توکلی. بریم سراغ سوال سوم. وقتی بعد از 2 سال اسارت نام خانم آباد در فهرست صلیب سرخ ثبت شد، در اولین نامه برای خانواده‌اش چی نوشت؟ گزینه 1: من زنده ام، به ایرانی بودنم افتخار می کنم. گزینه 2: من زنده ام، بیمارستان الرشید بغداد. و سومین گزینه: من زنده ام، حال هر 4 نفرمان خوب است. سوال سوم تموم شد. 1 سوال دیگه از امروز باقی مونده. شما همراهان مهربان دارید سوالات کتاب من زنده ام رو از برنامه یار مهربان می شنوید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
انشاءالله از شنبه هفته آینده میخواییم کتاب جدیدی رو با هم شروع کنیم، کتاب نخل و نارنج نوشته وحید یامینپور. لطفاً این کتاب رو تهیه کنید و از شنبه با ما همراه باشید. میخوایم بریم سراغ سوال آخر امروز از کتاب من زنده ام. حاج آقای ابوترابی در بین سبزی‌هایی که برای دختران ایرانی هدیه آورده بود، چه خبری رو نوشته و پنهان کرده بود؟ گزینه 1: اعتصاب تا صلیب سرخ. گزینه 2: خرمشهر آزاد شد. گزینه 3: زینبی باشید تا آزاد شوید. سوال 4 هم تموم شد. شما میتونید گزینه‌های صحیح رو کنار هم قرار بدید و تا 12 ظهر فردا پاسخنامه بخش کتبی رو همراه با نام و نام خانوادگی برای مدیر کانال ما در پیامرسان سروش ارسال کنید. پیامرسان سروش و کانال یار مهربان همیشه همراه شماست. امیدوارم شما هم همراهیتون رو با این کانال ادامه بدید و دوستانتون رو هم به این کانال دعوت کنید. تا برنامه بعدی فردا 19:30 یا علی و خدا حافظ.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه شب 1 آبان ماه در خدمت شما هستیم. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن موضوع برنامه بیانه که با کلام جناب حجت الاسلام و المسلمین محققیان از این لحظه بعد در کنار شما به مدت 20 دقیقه میشنویم.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، خدا را شاکریم که به درس 5 از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم. در این بخش از درس 5 که بخش 3 این درس هست و نام این درس ایمان و پایبندی به تعهدات می باشد، پیرامون بحث مهم ایمان و پایبندی به تعهدات ایمانی مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اون کسی که مؤمن است و میخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، در مقابل همه احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند.
در جلسات گذشته بیان کردید که تعهدات ایمانی گاه گاهی و دل بخواهی نیست، تعهدات ایمانی متجاوزانه نیست، تعهدات ایمانی اینگونه نیست که ما هر جا ایمان به نفع دنیامان، به نفع شخصیمون بود، ایمان رو بپذیریم، دنبال ایمان برویم، زیر بیرق اسلام و ایمان سینه بزنیم، اما در جایی که به نفع ما نیست، در جایی که فایده زیادی برای ما نداره، نه، کنار بگذاریم. تعهد ایمانی موسمی نیست، گاه گاهی نیست، نسبت به زمانی نه زمان دیگر نیست، نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست. در روایات ما و در مطالب دینی ما و در قرآن کریم آیات مختلفی پیرامون این موضوع مهم وجود دارد. در یکی از روایات زیبا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند پیغمبران را خدا فرستاد تا گنجینه‌های عقل و خرد را در درون مردمان و انسان‌ها برشورند و برانگیزند. و هو یثیر لهم دفائن العقول، یعنی هر چیزی که این دفینه ها را دفن بکنه، نیروی خرد و فکر انسان ها را از بین ببره، این از دین شمرده نمی شود و نقطه مقابل بعثت انبیا است. در یکی از روایات معاویه به ابن عباس میگه ابن عباس قرآن نخوان. ابن عباس مشغول تفسیر قرآن بود و مطالبی از تفسیر قرآن که بیان کننده آراء اهل بیت، مکتب اهل بیت علیهم السلام و یا فضائل اهل بیت بود رو برای مردم بیان می‌کرد. معاویه منع کرد این مطلب رو و تفسیر قرآن رو. یک نکته عرض بکنیم، در کتبی که پیرامون تاریخ حدیث نوشته شده، یکی از بحث‌های مهمی که وجود داره این هست که چرا منع کتابت حدیث بعد از پیغمبر اکرم اجرایی شد. یکی از دلایلی که علما پیرامون این موضوع فرمودن این بود که مرجعیت فکری و معنوی و حکومتی و سیاسی اهل بیت در کلمات پیغمبر اکرم و در احادیث مبارکه موجود بود و لذا میخواستن مانع از نشر این مطالب بشوند. در این روایت هم معاویه به ابن عباس میگه ابن عباس قرآن نخوان. ابن عباس جواب میده چطور قرآن نخوانم؟ اونجا معاویه تحت فشار واقع میشه، میگه خب قرآن بخوان اما تفسیر نکن. گفت چطور میشود قرآن بخوانم تفسیر نکنم؟ معاویه این چه حرفیست که خلاصه میزنی؟ معاویه در اون جو مردمی، در اون جامعه دید این حرف صحیح نیست. برای اینکه بد نشه گفت که خب تفسیر بکن، اما تفسیری که از اهل بیت عصمت و طهارت از طریق امیرالمومنین علیه السلام رسیده، آن تفسیر را به مردم نگو. یعنی تفسیر قرآن را مردم نفهمند، تفسیر قرآن را مردم متوجه نشوند. هر چه کمتر مردم میفهمیدند به نفع معاویه بود.
گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. رادیو معارف، برنامه بیان.
یکی از نکاتی که باید بسیار مورد توجه قرار داد این هست که تواقیت معمولاً به دنبال این هستند که مردم فهم و کمال کمتری داشته باشند. هرچه مردم فهمشون، اندیشهشون کاهش پیدا بکنه، اینها به حکومتشون راحت تر میتونن ادامه بدن. یکی از نکاتی که باید مورد بررسی قرار بگیره این هست که آیا وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، وقتی مراجعه میکنیم به صفحات تاریخ، چه حکومتی را حکومت موفق بدانیم؟ آیا حکومتی که بناهای عظیم میسازد؟ آیا حکومتی که پلهای خارق العاده به وجود می آورد؟ آیا تمدنی که می تواند مردم خودش رو از نظر مالی به جاه و مقام برساند؟ فقط چنین حکومتی با چنین معیاری حکومتی است موفق؟ آیا حکومت ها به بهش رفتن مردم رو بهش توجه دارند یا ندارند؟ فهم مردم رو بهش توجه دارند یا ندارند؟ حکومتی که به سعادتمندی مردم بی توجه باشد، حکومتی که به بهشت رفتن مردم، به سعادتمند شدن مردم توجه نداشته باشد، آیا چنین حکومتی حکومتی موفق است؟ در اینجا مقام معظم رهبری نکته بسیار مهمی رو می فرمایند ظاهر بینان جنایات حکومت های مانند معاویه رو در آدم کشی ها و زنده به گور کردن ها و در زندان پوساندن ها و نابود کردن حجر ابن عدی ها و رشعید حجری ها و اینها می دانند، در حالی که این جنایات جنایات ظاهری و بارز معاویه بود، نه اینکه میثم طمار را به شهادت رساندن، آن مرد الهی را به شهادت رساندن توسط معاویه و افرادی که معاویه داشت این چیز کمی است. نه، شهادت میثم طمار بسیار سنگین است، ولیکن جنایت هایی بالاتر از این هم وجود دارد.
یک جنایت معاویه داره که جز چشم های دقیق اون جنایت را نمی فهمن. اون جنایت اینه که معاویه باید این کودک نو رسیده را، این جامعه اسلامی را 20 سال لااقل جلو می بود. این امانت که به دست او سپرده شده بود، این جامعه اسلامی اینو 20 سال می برد جلو. 20 سال جلو نبود، به همون حالت که بود نگه نداشت، 200 سال عقب بود. از چه لحاظی عقب بود؟ پولشون کم شد؟ نه، ای کاش پولشون کم می شد، قلمروشون کم شد، کشورشون تجزیه شد، عدهشون بی خودی مردن، ای کاش این کارا می شد. از لحاظ فکر، از لحاظ بینش، از لحاظ اخلاق مردم را عقب.
حکومت هایی که مردم را تحمیق می کنند، حکومت هایی که جلوی فهم و بصیرت مردم رو میگیرن، حکومت هایی که نمیگذارن مردم رشد فکری بکنن، این بالاترین جنایت است. بعضی اینجا که میرسن دستشون میلرزه، میگن حکومت بنی امیه تمدن ساز بود، حکومت بنی امیه رشد تمدنی داشت. نشانش چیه؟ مسجد جامع اموی. برادران عزیز، انسان یک موجود الهی و والاست. نباید به این موضوع بیتوجهی کرد که اگر انسانی رشد فکری نکند، رشد معنوی نکند، به سمت قلل سعادت حرکت نکند و فقط دنیای خودش را آباد بکنه، این انسان موفق شده. این نهایت دیدی پست و ضعیف نسبت به یک انسانه. انسان ارزشش بسیار بالاست. ما دنیا را و آخرت را همراه هم می‌خواهیم. ما تمدن بشری را به صورت دنیوی تعریف نمی کنیم که تنها مسائل دنیوی ملاک کار ما باشد. جنایتی که به هیچ صورت بخشودنی نبود، این جنایت است که فکر مردم را، اندیشه مردم را سست بکنید. الان هم یکی از سرمایه گذاری های بسیار مهم استکبار جهانی، بنگاه‌ها و ایجاد بنگاه‌های خبرپراکنی، از بین بردن دین مردم، از بین بردن اخلاق مردم، پایه‌های اخلاقی مردمه. لذا در جاهای مختلف بحث تهاجم فرهنگی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده. تهاجم فرهنگی یعنی تهاجم به دین و اخلاق و عقاید مردم. تهاجم فرهنگی یعنی رشد اباهیگری، یعنی رشد فساد. تهاجم فرهنگی یعنی این. شما وقتی به شبکه‌های ماهواره‌ای، به این بنگاه‌های خبرپراکنی مراجعه می‌کنید، چیزی جز تباهی نتیجه کار اینها نیست. حتی سریال‌ها، فیلم‌ها و با روش‌های مختلف فساد رو در جامعه ما ترویج می‌کنند و هیچگاه در این موضوع ما را تحریم نخواهند کرد، چرا که تمام کارها، تمام حرکت‌ها در همین جهت است. این گناه معاویه از همه گناهانش بالاتر بود، چرا که با 10 سال 20 سال حکومت کردن قابل جبران نیست. بعد از دوران معاویه، چندین سال بعد، عمر ابن عبدالعزیز که عادل بنی امیه شمرده می شد نتوانست هیچ کاری انجام بدهد، چرا که پایه های حکومت معاویه چنان دین و فرهنگ و عقاید و فکر مردم را مزمحل کرده بود که دیگر به این راحتی قابل جبران نبود. عمر ابن عبدالعزیز 2 سال بیشتر بهش مهلت ندادند و او را مسموم کردن و کشتن. طوری جامعه را آماده کرده بودند که این جامعه جز فساد ثمری ندارد. یعنی دقت بکنید، اگر دیدیم گروهی، افرادی، کشورهایی ما را به سمت بیبندوباری، به سمت فساد، به سمت عدم توجه به فکر و اندیشه و بصیرت سوق میدهند، این اوج پستی آنان است و میخواهند جامعه اسلامی را از درون تهی بکنند. یکی از مثالهایی که میشه به عنوان نمونه زد در حماقت مردم اون زمان این هست که در زمان عبدالملک ابن مروان، حجاج ابن یوسف ثقفی به مکه حمله کرد و عبدالله ابن زبیر رو کشت. عبدالله ابن زبیر کسی بود مثل حجاج ابن یوسف، فرقی نداشتن با هم، ولیکن حجاج و عبدالله با هم درگیر شدند. مکه رو حجاج ابن یوسف ثقفی گرفت، فتح کرد و بر کوه ابو قبیس که کنار مسجد الحرام قرار داره مستولی شد. کوه ابو قبیس همکنون هم کنار مسجد الحرام باقی مانده اش هست و اتفاقا پادشاهان کنونی عربستان که از تواقیت زمان هستند بر بالای کوه ابو قبیس قصری برای خود ساختند. وقتی این کوه ابو قبیس رو گرفت، حجاج ابن یوسف نامه ای نوشت به خلیفه و گفت
که الحمدلله بر ابو قبیس مسلط شدی، بر کوه ابو قبیس یعنی مسلط شد. دستور داد خلیفه که این نامه رو در منبر شام دمشق بخونن. مردم همه جمع شدن، روز جمعه ای بود، مردم مجتمع بودن. خطیب نامه رو برد، گفتش که الحمدلله که فرمانده خلیفه حجاج بر ابو قبیس مسلط شده. یهو از تمام مردم صدا بلند شد، گفتن نه خیر، ما قبول نداریم، قبول نداریم، بایستی این ابو قبیس رافضی رو زنجیر کنن بفرستن شام تا ما باور کنن. به خیالشون ابو قبیس یه مرد رافضی در مکه، این مایه درک و فهم در یک ملت. بعدی در این فراوان داستان اینا رو چی کرده؟
یکی از داستانهای مشهور اینه که معاویه یا امرواس خطاب به دیگری گفت که میخوای من حماقت مردم رو به شما ثابت بکنم؟ او گفت ثابت کن. گفت یک حدیثی زل کرد که اگر کسی بتواند زبانش را به نوک بینی خود برساند، وارد بهشت می شود. بعد از نقل این دروغ، اکثر مردمی که پای منبرش نشسته بودن شروع کردن زبانهای خودشون را با زحمت دراز کردن که ببینن به بینی آنها می رسد یا نه. چنین مردمی ساخته بود حکومت بنی امیه.
اون قطبی که قدرت های روحانی ضد دین و ضد قرآن رو می سازد، اون قطب چیه؟ یک قطب معاویه است. از گناه ها بالمحال بر دوش معاویه، بر دوش عبدالملک مروانه، بر دوش تمام سران تواقیت بنی امیه و بنی عباس و غیرهمه. و اینها با این گناهانشون گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین میزنم. این دو تکلیف ما چیه؟ دقت کردید؟ تکلیف قضاوت ما در برابر آدمی مثل معاویه، یا آدمی مثل شریح، یا آدمی مثل مغیره، یا آدمی مثل زید بن عمر زمان معاویه فرق نمی کنه. در هر طبقه در مقام قضاوت نسبت دین انسان چگونه باید قضاوت کنید؟ بعضی از جاها دین رو، ایمان رو متعهدانه قبول کرده، یه جاهایی هم از دین و ایمان نشانی و اثری و خبری در زندگی خود باقی نگذاشته. چی بگیم ما به این آدم؟ نمره ایش رو بینیم. قرآن صریحا می‌فرماید این گونه آدمی مؤمن نیست. پس ایمانی که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان فسلوزانه این دور آدم ها که نظیمشون در روزگار ما الا ماشاءالله زیاده نمی باشد، بلکه ایمان استوار اون مردانی که همه جا با همه کس در همه زمان به هر صورت محفوظه با تعهدش با عملش.
این که ما قیام سید الشهدا رو میبینیم و قیام حسینی سلام الله علیه باعث شد دین اسلام حفظ بشود، علتش همینه، دین به کل داشت نابود میشد. پس گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ آیا به دوش شریح غازی است؟ به دوش محمد ابن شهاب زهری است؟ به دوش عالمان آن زمان است؟ آنها قطعا نقش داشتند، اما اصل این موضوع بر عهده آن قطبی است که ضد دین و ضد قرآن عمل می کند. اون قطبی است که فهم مردم رو مورد هدف قرار می دهد، بصیرت مردم رو مورد هدف قرار می دهد. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق عمل به وظیفه در فهم بیشتر، دقت بیشتر در معارف دینی و قرآنی عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه.
شب پاییزیتون سرشار از آرامش باشه شنونده های عزیزی که رادیو معارف رو می شنوید. بعد از شنیدن برنامه بیان، از این لحظه به بعد صفات پیامبر مهربان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن بررسی میشه توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین شاه علیزاده در برنامه اسوه حسنه به مدت 30 دقیقه.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوه حسنة.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله.
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملک وجود غرق در اندوه و در عذاست، آغاز صبح قربت زهرا و مرتضاست. قرآن عزا گرفته و عطرت شده قریب، شهر مدینه را به جگر داغ مصطفاست. خون گریه کن مدینه که از این ماتم عظیم، گر آسمان خراب شود بر سرت،